أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تذع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. چون سوره مبارک فاطر در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب مکی اصول دین و خطوط کلی فقه و حقوق بود و نیاز جامعه اون روز همین مسائل بود، در سور مکی که یکی از اونها سوره فاطر است بیشتر به اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه پرداخت. یکی از براهینی که هم برای توحید اقامه می شود هم برای معاد همین مسئله ارسال بادها، پیدایش و پرورش ابرها، بارداری ابرها، نکاح بین ابرها و رحم قرار دادن برای ابرها که غربالی ببارند، بعد زنده کردن خاکهای مرده، این مطرح است که هم نظم است و ناظم واحد را نشون میدهد از لحاظ مبدع فاعلی و هم مبدع قابلی را که مرده است و حیات پیدا میکند نشون میدهد برای اثبات معاد. فرمود در سوره مبارک روم که آیش گذشت اون فقط ناظر مسئله توحید بود، اما این ناظر مسئله معاد است. اونجا که باره معاد سخن میگوید میفرماید کذالک النشور. والله الذی ارسل الرياح، این هوا گاهی ساکت ساکن است گاهی متحرک، وقتی هم حرکت افتاد گاهی به طرف یمین است گاهی به طرف یسار، گاهی تند است گاهی کند. این سکون و حرکت، تنظیم حرکت، رهبری این متحرک ها همه با نظم است. الان شما میبینید اینا کاملا میتوانن هواشناسا بررسی کنن که این هوا در هفته بعد به چه صورت خواهد بود. این از دورترین نقطه های اون مدیترانه حرکت میکند، اول به صورت نسیم است، رفته رفته به صورت باد معتدل در میاد، بعد تندباد میشه، بعد ابر تولید میشه، ابرها را ازدواجی بین ابرها برقرار میشه، ابر نروماده دارن، ابر باردار میشه، برای ابر باردار رحم قرار میدن خلال او که این وعده، این قطرات باران، قطرات تگر، قطرات برف از خلال این ابرها ریزش کند، نه از دهنه او یا از شکم او که شلنگی ببارد. اون نظم برای توحید است. وقتی اینها به زمین ریختن این بارانها، مرده ها زنده می شوند. خاک مرده است، حیات گیاهی ندارد. وقتی در کنار درخت قرار گرفت، به این درخت آب رسید، این درختی که بیدار شد مشغول تغذیه شد و این خاک های اطراف ریشه را جذب می کند، همین خاک مرده را جذب می کند، به حیات گیاهی می رساند. این خاک میشه خوشه و شاخه و میوه و ساقه و تله. فرمود شما هر سال میبینید که خدا مرده ها را دارد زنده میکنه. و کذالک این مال بحث مع توحید و معاد است که فرمود و کذالک نشود. منتها درباره ارسال تعبیر به فعل ماضی شد، درباره تسیرو و همچنین سغنا به حاضر التفات پیدا شد. این یا از ماضی به مضارع منتقل شد و از غائب هم به حاضر منتقل شد. انتقال از ماضی به مضارع در ارسله است که به تسیرو منتقل شد. انتقال از غائب به حاضر ارسله است که به سغنا و احیینا منتقل شد. این التفات برای توجه دادن مخاطب است، یک، و ترسیم این صورت است که به صورت قضیه و داستان حال در میاره که فتوسیر رو مثل که الان دارد میبینید، چون فعل مضارع است برای حال و استقبال. مطلب بعدی آن است که اهداف بت‌پرست ها، اهداف منافقین، اینا که غیر موحدن کارشون را برابر با یه هدف انجام قرار میدن. میفرماید هدف شما چیه؟ اگر هدف شما تأمین رزق است، اون رو در سوره مبارکه انعام فرمود او یطعم و لا یطعم، او مطعم است، او رازق است، او نیاز شما رو برطرف میکند، به دنبال کی میگردید؟ اگر ناظر مسئله عزت و کرامت باشد، عزت پیش اوست، راهش هم مشخصه، راهیان این راه هم مشخصن، اونا که این راه رفتند و عزیز شدن هم مشخصن. ما هر چهار مطلب رو برای شما گفتیم و میگیم. عزت تنها پیش خداییست که عزیز حکیم است. راهش هم کلمه طیب و عمل صالح است. راهیان این راه هم انبیا هستند و اولیا هستند و به دنبالشون مؤمنین. اینا رفتند و عزیز شدن. ما هر چهار بخش، سه چهار بخش رو در سه چهار قسمت از آیات قرآن بیان کردیم. اینجا گفتیم به این که نو مطلب رو اینجا بیان فرمود، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است اولا، این جمیعا مؤکد او ثانیا. پس العزتو لله لا شریک له فی العزه، ایمانی. خب راه هم که باز است به نام صراط مستقیم، قربت الله معناش اینه که راه باز دیگه. اگر قربتن الله معناش این است که ما میتوانیم نزدیک بشیم و راه هست، اون راه را خدا باید بیان کنند. فرمود راهش اینه، کلمه طیب یعنی اعتقاد خوب، عمل صالح رفتار خوب، یعنی کسی که دارای حسن فاعلی و حسن فعلی است آدم خوب است، چون موحد و معتقد است، کار خوب میکند چون برابر دستور انجام میدهد. اون حسن فاعلی و این حسن فعلی وقتی که زعیم شد، اینها این راه الالله هست، راه به خدای عزیز است و عزیز شدن است. راه این راهیان این راه هم در سوره که به نام منافقون علیهم اللعنه مطرح است، در اونجا این راهیان راه را مشخص بر بود. آیه 8 سوره منافقون است که یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، خود را عزیز به مؤمنان را معاذ الله ذلیل میپنداشتند. بعد خدا فرمود ولله العزته ولرسوله وللمؤمنین، برای اینکه اینها اهل کلمه طیبن، یک، اهل عمل صالحن، دو، راه عزیز شدن هم این هست، سه، اینها این راه رفتند و عزیز شدن. خدا امضا کرده عزت مؤمنین را، این مربوط به گذشته نیست، الان هم شامل می شود. عزت خدا و اهل بیت که مشخص است، مؤمنین هم الیوم عزیزند به تصدیق خدای سبحان، یعنی کسانی که کلمه طیب دارند، یک، عمل صالح دارند، دو، این راه را رفتند، سه، پیش عزیز رفتند و عزیز شدند. این امضای الهی است. فرمود ولله العزه، اینجا هم خبر بر مبتدا مقدم است، هم اونجا که عزت بالاصاله است خبر بر مبتدا مقدم است، هم اونجا که عزت به تبع یا بالعرض یا بالمجاز است خبر بر مبتدا مقدم است. ولله العزتو ولرسوله عزتو وللمؤمنین العزه. یعنی در حقیقت این سه تا خبر است و سه جمله است دیگر. سه تا خبر است و سه تا مبتدا است. در هر سه جمله خبر یک خبر مقدمه و مبتدا است. خب پس این همش منظم شد. یعنی خدا عزیز است یک، راه دارد دو، راهش هم کلمه طیب و عمل صالح است سه. راهیان این راه کسانی هستند که اینا را فراهم کردن به او رسیدن چهار. مشخص هم می کند که انبیا هستند و ائمه هستند و مؤمنین. خب پس به دنبال چی می گردید؟ ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین. بقیه عزیز بی جهت هستند. در بحث دیروز گذشت که اگه کسی عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است، یعنی عزتش باطل است و ذلتش حق، و قیامت هم ظرف ظهور حق است. هر چه حق است در قیامت ظاهر می شود که این یوم یوم حق است، اونگاه ذلت اینها روشن می شود. حالا گذشته از آیه سوره نساء که فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، که عذاب جسمی است، سوخت و سوز دست و پا و پوست و گوشت است، فرمود اینا رسوان، عذاب هون مال اینهاست، عذاب مهین مال اینهاست، اهانت مال اینهاست، تحقیر مال اینهاست، هون مال اینهاست، برای که اینا عزیزی بی جهت شدن و ذلیل با جهت. ذلیل کسی است که نه کلمه طیب دارد نه عمل صالح، و قیامت هم هرچه حق است ظاهر می شود، و باطن اینها که رسوایی و خاری و حقارت بود ظاهر می شود. خب این در عزت، نه عزت در سوره بحثشون تو سوره مبارکه نساء و همچنین روم اینها گذشت که عزت معنی غلبه نیست. عزت به معنای نفوذناپذیریه. یه موجودی که مستحکم است، متسلب است، نفوذناپذیر است بهش میگن عزیز. زمین سختی که کلنگ درش اثر نکند میگن ارزون عزاز، یعنی این زمین نفوذناپذیره. یه انسانی که کسی هر کس نتونه در اون نفوذ پیدا کنه، این میشه انسان عزیز. چون نفوذ ناپذیر است میتواند در دیگران نفوذ پیدا کند، لذا میشه غالب. وگرنه غلبه معنای حقیقی عزت نیست. معنای حقیقی عزت اون نفوذ ناپذیریه و انسان نفوذ ناپذیر مسلط بر دیگری است و غالب است. لذا اگر در مواردی سخن از عزت مطرح شد، غلبه از لوازم اوست. خب محدودیت، اگر عزیز نامتناهی باشه عزتش هم نامتناهی است، اگر عزیز محدود باشه عزتش هم نامتناهی است. منتها مادامی که این راه رو داره میره، راه هم کلمه طیب است و عمل صالح، خب مادامی که در این راه هست عزیزه. اگر انهم عن الصراط الناکبون و عذر الله از این راه افتاد، خب طرف الیمین و شمال مزله، چه اون طرف بیفته چه این طرف بیفته، بالاخره راه رو طی نکرده دیگه. پس اون کسی که عزیز به ذات است، اون نیازی به راه ندارد، اون معدن عزت است. غیر خدا مادام عزیزن که در صراط باشن، صراطش هم حسن فاعلی و فعلی است، یعنی عقیده خوب و عمل صالح. خب حالا برسیم به سراغ کلمه طیب. خب پس من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، این راهش. اونم اون سه چهار طایفه از آیات. الیه یسعد الکلم الطیب، وقتی یه چیزی از در سطح جامعه باشد، در دسترس مردم باشد، ممکنه آسیب پذیر باشه، اما وقتی که بالا رفت در دسترس کسی نبود آسیب پذیر نیست. بعضی از اعمارا که در دسترس مردم هن آسیب پذیرن، بعضی از اعمال که در دسترس مردم نیستن، آسیب مردمی ندارن، یعنی شیاطین الانس نفوذ ندارن، اما شیاطین جن نفوذ دارن. وقتی به طرف الله صعود پیدا کرد، نظیر مخلص و مخلص و امثال ذالک، دیگه دسترس شیاطین جن هم نیست. وقتی بالا رفت، اونجا نه شیاطین انس راه دارد نه شیاطین جن، لذا وقتی صعود پیدا کرد به عزت میرسد. این مال صعوده. اما کلم مستحضرید، این جمع مؤنث حقیقی که نیست، جمع تأنیثش تأنیث مجازی است، لذا همیشه مذکر آورد، همیشه مؤنث آورد. الکلم الطیب، کلم اونجا که کلمه است و هر تأنیث لفظی دارد، اون رو در سوره مبارک ابراهیم با ضمیر مؤنث با فعل مؤنث یاد کرده است، نظیر آیه 24 سوره مبارک ابراهیم. در اونجا چون سخن از کلمه است با ضمیر مؤنث یاد کرد. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. مثل را خدا ذکر میکند تا ممثل در سایه مثل به ذهن مخاطب نزدیکتر بشود. فرمود عقیده طیب مثل درخت طیب و طاهر است. این درخت اصلی دارد، ریشه دارد که ثابت است و اونقدر رشد میکند که فرعش در فضا تا آسمان به بالا میرود. اکل غیر از اکل است. اکل یعنی خوراکی، نه یعنی خوردن. میوه را میگن اکل، خوراکی را میگن اکل. اکل و ها دائمون، این چنین است که سال یک فصل میوه بدهد، 12 ماه میوه میدهد. میوه های بهشت این طور است. تو بعض از روایات ما تطبیق شد که علم شجره طیب است. علم هر لحظه میوه میدهد، درخت علم اینطور نیست که سال یک بار میوه بدهد. اگر کسی به مقام علمی رسید، هر لحظه و هر روز دارد میوه میدهد. اونجا اگر درخت عادی باشد، بالاخره سال یک بار میوه میدهد یا مثلا دو بار، اما اکرش دیگه دائم نیست. این شجره طیبه نموداری از بهشت، درختای بهشت است که اکلها دائم، خوراکی اون دائم است، میوه او دائم است. اینطور نیست که درختای بهشت سال یک بار میوه بدن، اونا دائما میوه میدن. معنویات هم این چنین است، کلمه طیب هم دائما میوه میدهد. اصلها ثابت و فرعها فی السماء که تؤتی اکلها کل حینن. اما این چنین نیست که خود این درخت این کار بکند. اگر اصلها ثابت است به اذن ربه است، اگر فرعها فی السماء است به اذن ربه است، اگر تؤتی اکلها به اذن ربه است، اگر کلهین است به اذن ربه است. این به اذن ربه ها به عنوان تنازع به همه افعال یاد شده متعلق است. این طور نیست که خود این درخت اصل ثابت باشد به ذاتها، فرعش فی السما باشد به ذاتها، لکن اعطای اکل به اذن ربه باشد. این طور نیست. این به اذن ربه ها به عنوان تنازع مفهوم واسطه است برای تمام افعال یاد شده. این مثل هست. اونجا چون سخن از کلمه بود، لذا فعلا مؤنث آورد. در قبالش هم و مثل و کلمت خبیثتن که شجرت خبیثت، یعنی تثت من فوق الارض، مثل درخت تلخ بدمیوه هنزلی که از روی زمین جسه برداشت، کنده شد روی زمین. خب درختی که روی زمین جسه بردارد دیگه ریشه ای ندارد که، تا شما بگید اصلش ثابت است و فرعش به سما، که این بی ریشه است. یا این روی زمین نظیر این گیاهان شده، این گیاهانی که 1 سانت یا 2 سانت قد اونهاست، این دیگه ریشه اون چنانی فلعرض ندارد که، تا بگید اصلش ثابت است که این جثه‌اش قل کندهش رو زمینه، این تو زمین نیست، پس اصل ثابتی ندارد. اونگاه ما لها من قرار، برای که اصل ثابتی ندارد و قرار ندارد تا بتواند میوه بدهد. بعد این یثبت الله الذین آمنوا نمودار از اون کلمه طیب است که تثبیت میکند مؤمنین را و دیگران سهمی از این ثبات ندارند. خب بنابراین فرمود الیه یسعد الکلمه طیب، وقتی کلمه طیب به طرف خدا صعود کرد، نه شیاطین الانس دسترسی دارند نه شیاطین الجن. میبینید مردان الهی هم تو جامعه زندگی میکنن، اما کسی اونها رو بازی نمیده، برای که اونها یه جوری فکر میکنن و یه چیزایی میخوان و دنبال چیزایی هستن که در دسترس بازیگران نیست. بازیگران ابزاری دارن که اونها به شیطنا نمی کنن، لذا اینها مسئولن میشن مخلص و سائنن لنفسه و مانندان. این که در باره فقیه و مرجع گفته شد که سائنن لنفسه باشه، یعنی همین سائنن لنفسه معنی عادل نیست، معنی با تقوا نیست. اون معنی عادل و با تقوا رو که جمله های قبل گفته که مطیعن امر هوا باشه مخالفن هوا باشه، این معنی خاص خودش داره، با تقوا باشه عادل باشه، اینا رو با اون جمله ها بیان کردن. سیانت نفس یعنی بدون کسی بازیگرا رو بشناسه، نه کسی رو بازی بده، نه بازی کسی در رو اثر بکنه، نه راه کسی رو بنده، نه بیراهه بره. خیلی هم رو نمیشناسن ولی او اهل بازی نیست، میدونه این آقا که این حرف میزنه بازیگره و او رو بازی نمیگیره. بالاخره این شده سائلن لنفسه، گفتن مرجع. طبق اون بیان منصوب وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه، این مطیع امر مولا باشه مخالف لهوا باشه، واجبات انجام میده محرمات ترک میکنه و اهل تقوا هست اهل عدالت هست، برای اینکه فرمود مطیع امر مولا هست تارک هوا هست و امثال ذلک. اما سائلن لنفسه یه مطلب دیگه است، اگر کسی بخواهد زمام یک اموری رو یا امور یک عده رو به عهده بگیرد، باید عزیز باشد، یعنی نفوذ ناپذیر باشد. این سیانت نفس از همون عزت سرچشمه میگیرد. خب فرمود اگر این شد، هیچ کسی نمیتواند درباره اینها اثر بگذارد، برای اینکه اینها در دسترس کسی نیستند، در تیررس کسی نیستند. من کان الیه یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه، اونگاه خدای سبحان برای اینها عزت را مقرر کرده است و کسی نمیتواند در برابر عزت عطا شده الهی کسی را ذلیل کند. در قبال اینها همونطور که دستور مبارک ابراهیم کلمه طیب را فرمود، کلمه خبیث را فرمود، برکات کلمه طیب را فرمود، اون درکات کلمه خبیث هم ذکر کرد، اینجا هم می‌فرماید به این که اگر کسی اهل کلمه طیب و عمل صالح بود که خب از عزت برخوردار است. اما والذین یمکرون السیئات، کسانی که نقشای بد می‌کشند هم برای خودشون هم برای دیگران، مستحضرید که این مکر کلمه مکر فعل لازم است، متعدی نیست. این سیئات را که منسوب است یه جوری جناب زمخشری و همفکرانشون توجیه کردن، یه جوری هم جناب فخررازی و همفکرانشون توجیه میکنن. زمخشری حرفی زده که در ابی سعود و سایر تفسیرهایی که بعد از زمخشری هستن پذیرفتن که این از سیئات که منسوب است صفت است برای اون مکرات که مفعول مطلق است، فعل لازم مفعول به نمیگیره ولی مفعول مطلق میگیره. قام قیامن مکر مکرن یمکرون مکراتن، اون مکرات که مفعول مطلق است و منصوب است موصوف است و موصوف حذف شد، صفتش که از سیئات است ذکر شده، پس از سیئات مفعول یمکرون نیست تا گفته بشه فعل لازم مفعول نمیگیره. این راهی که جناب زمخشری و همفکرانشون طی کردن. اما راهی که جناب فخر رازی و همفکرانشون طی میکنن تصرف در یمکرون است که یمکرونه یعنی یعملونه، اگر یعملون شد اومد مفعول میگیره و شاهد حال ایشون هم جریان سوره مبارکه عنکبوت است. در آیه 4 سوره عنکبوت اینه که فبود ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اونا که مکر بد میکنن، کار بد میکنن، خیال میکنن، جلو میزنن، ما رو دور میزنن به اصطلاح، یعنی ما عقب میفتیم اونا جلو میفتن، همین دور میزنن اصطلاحی ما رو جلو از ما جلو میفتن، این درست نیست. فخر رازی و همفکرانشون میگن به قرینه آیه 4 سوره مبارک عنکبوت که درد ام حسب الذین یعملون السیئات، که یعملون فعل متعدی است، به سیئات مفعول اوست، با قرینه آن ما اینجا یمکرونه را به معنی یعملونه میگیریم. یعملون از سیئات، اینها کسانی که این چنین فکر بکنن مکرشون به جایی نمیرسد. خب والذین یمکرون از سیئات دو تا مشکل دارن، یکی این که عذاب شدید دارن، یکی این که مکرشون به جایی نمیرسه. و مکر اولائکه و یبورو مستحضرید، بعضی از چیزها که قرآن کریم فرمود خب راه علمی دارد، آدم میتواند بکند، مثلا صدق فرون برکت داره، تولید فرون برکت داره، تجارت فرون برکت داره، این چیزها رو قرآن فرماد در سطوح مختلف از انسان میفهمه. اما همین قرآن یه سلسله مطالبی داره که واقعا برای ماها فهمش آسان نیست یا نمیفهمیم. می‌فرماید همین مردمی که داره کد ملیان سرشماری می‌کنید، می‌بینید که مثلا فرون قدر جمعیت دارن، همین مردم که شما می‌گید از منظر قرآن بعضی زندن، بعضی مرده، بعضی انسانن، بعضی حیوان، بعضی خوابن، بعضی بیدار، بعضی سالمن، بعضی مریض، و سرانجام بعضی دیوانن و بعضی عاقل. اینا رو انسان یا اصلا نمی فهمد، یه ده خواص و اولیای الهی بفهمن، یا راهش دشوار است. درباره کفار، منافقین و امثال ذالک می فهمد امواتون غیر و احیا. اون تقابلی که در سوره مبارکه یاسین هست بین مؤمن و کافر که تقابل می اندازد، نمی فرماید انسان یا مؤمن است یا کافر، می فرماید انسان یا زنده است یا کافر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، بین زنده و کافر تقابل انداخت، یعنی کافر مرده است دیگر. این اولاکه کل انعام بل هم ازل، که خب آیه روشنی است. الناس نیامون ازا ماتون تبهو، که بیان معصوم سلام الله علیه است که روشن است. فی قلوبهم مرضون که روشن است. فیتمع الذی فی قلبه مرض روشن است. در سوره مبارکه مائده فرمود به این که در جمع مسلمان ها یه عده‌ای هستن که منتظرن یه مشکلی برای مسلمان ها پیش بیاد، یک نقدی، یک ضعفی پیش بیاد، فورا با بیگانه ها تماس بگیرن، به اونها گزارش بدن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دایره، مگر شاید معاذالله نظام اسلامی شکست خورد، اونا برگشتن، ما چرا رابطه‌مون رو با بیگانه قطع بکنیم؟ فبود اینا مریضن. خب این مرضی که در سوره مائده هست برای ما به حسب ظاهر قابل درک نیست. اون مرضی که در سوره احزاب گذاشت که فیت معلذی فی قلبه مرض، برای ما قابل درک نیست. خواب بیداری هم همینطور است. جریان ربا و رباخار رو که بود اینا دیوانن، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، و نمیدانن که بالاخره سرانجام کار اینها و محاق چند روزی در لیالی مغمره مثل 13 و 14 و 15 اینها که ماه کاملا روشن است، اینا شفافیتی دارن، ولی آخر ماه که شد به محاق میافتن دیگر، میگن ماه به محاق افتاد. اون آخرا یه هلال باریکی تا میخواد در بیاد آفتاب میابود که خبری از اون ماه نیست، این میگن ماه به محاق افتاده. فبود یمحق الله الربا، ما خودمون شخصا اینا رو به محاق میندازیم. این پایان رباست، اونم جنون رباخار. اینها برای خیلی قابل درک نیست. خب اینها مال افراد. در جریان دائر و بائر، زنده و مرده، میفرماید بعضی از زمین ها دائرن که خب ثمر بخشن، مزرعه و مرتن. بعضی از زمین ها بائرن، این زمین بائر که میوه نمیده، محصول نمیده. افراد هم به شرح زن، بعضی دائرن بعضی بائرن. افراد برخی ها بائرن که فهمود اون آکه کان و قومن بورا، این بور جمعه دیگه، یعنی این های ملت بائری هن. خب شما از ملت بائر توقع میوه داری؟ گاهی میفرماد کار اونها بائر است، یا دارد تجارت اینها بائر است. یه عده یرجون لتجارت لن تبور، یعنی تجارت دائر داره نه بائر. اینجا فهمد مکر اینها یبور است، مکر اینها دائر نیست، مکر بائره، مکر هالکه. خب زمین بائر که نه آب داره نه کشاورزی داره نه بزرفشانی شده، این که میوه نمیده، این مکر، این نقشه، این هیله به هیچ جا بند نیست. کل این جریان مثل اون درخت تلخیست که رو زمین افتاده. خب درختی که رو زمین افتاده شما توقع میوه دارید؟ که شجرتن خبیثتن تثت من فوق الارض. خب درختی که جسش رو زمینه این میوه میده؟ کلمه خبیث همین طوره، کار خبیث، فکر خبیث، اراده خبیث، نقشه خبیث، این طوره. گاهی تعبیر میکند به این که این ریشه ندارد، گاهی تعبیر میکند که اینجا جای میوه نیست، این بائر است و مکر اولائکه و یبورو. خب یده که مؤمنن فرمود اولائکه یرجون تجارتا لن تبور، با لن تعبیر کرد که نفی تأکید است نه تعبید. فرمود اینا امیدوارن که یه تجارتی، یک داد و ستد باشد که سودآور باشد و هرگز بوار و بور بودن درش راه پیدا نکند. یرجون تجارتا لن تبور. اما اینا که مکر و اولائکه و یبور است، یا که شجرت خبیثت تست من فول ارز است، اینا دست به کارم بزنن فما ربحت تجارتهم، هم خودشون بائرن، هم تجارتشون بائر است، هم نقشهشون بائر است. فرمود به مکر و اولائکه و یبور. خب نقشه بائر، خود شخص نقاش بائر، اینا هرگز به مقصد نمی رسن. چه به تعبیر سوره مبارک ابراهیم، درخت زشت جسش روی زمینه نه توی زمین، وقتی ریشه تو زمین نیست چه میوه میده؟ تمام نقشا این طوره. الان شما میبینید همه این پنجه به علاوه خزلهم الله، امیدواریم نقش اینها لن تبور باشه، بور باشه، تجارت ما را به تجارت هم باشه، که شجرت خبیثت توست مرفول غرض باشه، که به برکت روح مطهر امام و شهدای نظام محفوظ بمونه. والحمدلله رب العالمین.